احتجاج پنجم امیرالمؤمنین علیه السلام به آیه تطهیر قبل از شروع به واقعه صفین. چون معاویه کاغذ مفصلی برای امیرالمؤمنین علیه السلام نوشته و با ابو دردا و ابو هریره به خدمت حضرت فرستاده و مفاد این سفارت و نامه این است که اگر تو در قتل عثمان شرکت نداری، کشندگان او را به من تسلیم کن تا آنها را بکشیم و در این صورت من حکومت را به تو واگذار می کنم و من و جمیع بستگان من و جمیع مردمان شام با تو به خلافت بیعت خواهیم نمود، حضرت پس از آن که جواب ابو هریره و ابو دردا را مفصلن و مشروحن دادن و مستدلن خیانت معاویه را بیان کردند که در صورتی که مردم با من بیعت به خلافت کرده اند، من باید درباره کشندگان عثمان حکم کنم. تو چه کاره هستی؟ نه خلیفه زمانی و نه ولی دم و وارث عثمان، بلکه به عنوان خونخواهی از او فتنه برپا کرده و موجب افتراق مسلمین شدی، در حالی که بیعت کردن تو با من واجب بود و مخالفت تو حرام. پس از آن حضرت در حضور ابو هریره و ابو دردا و جماعت مهاجر و انصار خطبه مفصلی ایراد می کنند و سوابق درخشان خود را در اسلام می شمرند و احقیت خود را مبیناً شرح می دهند و در حضور مردم مهاجر و انصار آیات نازله قرآن در شأن خود و سفارش های حضرت رسول را و مناقب و فضائل خود را می شمرند. من جمله استشهاد آن حضرت است به آیه تطهیر که می فرماید: ای مردم، آیا می دانید که خداوند در کتاب خود آیه تطهیر را فرستاده است و رسول خدا من و فاطمه و حسن و حسین را در کسائی نزد خود گرد آورد و گفت: خدایا، اینها عترت من و خاصه من و اهل بیت من هستند، هر گونه رجس و آلودگی را از آنان ببر و پاک و مبراشان بنما. و در آن حال ام سلمه گفت: من هم هستم. فرمود: روش تو نیکوست، لکن این خصوصیت اختصاص به من و برادرم علی و دخترم فاطمه و دو فرزندم حسن و حسین دارد و در این اختصاص هیچ کس را دخالتی نیست و درباره 9 نفر از اولاد حسین است که بعد از من خواهند آمد. همه آن جماعت برخاستند و گفتند: ما شهادت می دهیم که این مطلب را از ام سلمه شنیدیم و چون با حضرت رسول الله بازگو کردیم، همان سخنان ام سلمه را به ما بیان فرمود. و همچنین امیرالمؤمنین علیه السلام در این زمان احتجاج دیگری دارد و استشهاد به آیه تطهیر می‌فرماید و چون قدری مفصل است، فقط ترجمه آن را ذکر می‌کنیم. در کتاب المناقب الفاخره فی الاترة الطاهره با سلسله سند متصل خود روایت می‌کند از شریک ابن عبدالله اعور که او گفت: روزی دیدم که امیرالمؤمنین ایستاده و اصحاب رسول خدا همه نشسته بودند و آن حضرت می‌فرمود: سوگند می‌دهم شما را به خدایی که از او بزرگتر نیست، آیا در میان شما برادری برای رسول خدا غیر از من هست؟ گفتند: نه. فرمود: شما را به خدا سوگند، آیا در میان شما ایمان آورنده‌ای به خدا قبل از من هست؟ گفتند: نه. فرمود: شما را به خدا سوگند، آیا در میان شما کسی هست که به 2 قبله نماز گزارده و به 2 بیعت بیعت کرده باشد غیر از من؟ گفتند: نه. فرمود: شما را به خدا سوگند، آیا در میان شما کسی هست که زنی شبیه زن من داشته باشد، جوهره مصطفی و چشمه مجد و شرف و از مریم عالی رتبه تر و فاطمه زهرا سیده زنهای بهشت؟ گفتند: نه. فرمود: شما را به خدا سوگند، آیا در میان شما کسی هست که فرزندی داشته باشد شبیه 2 فرزند من، حسن و حسین، 2 سید و آقای جوانان بهشت؟ گفتند: نه. فرمود: شما را به خدا سوگند، آیا در میان شما کسی هست که ریشه و تبارش به رسول خدا نزدیک تر از من باشد؟ گفتند نه. فرمود شما را به خدا سوگند، آیا در میان شما کسی هست که پیغمبر را غسل داده باشد غیر از من؟ گفتند نه. فرمود شما را به خدا سوگند، آیا در میان شما کسی هست که چشمان رسول خدا را بسته باشد غیر از من؟ گفتند نه. فرمود شما را به خدا سوگند، آیا در میان شما کسی هست که جان خود را در کف گرفته و فدای پیغمبر نموده و در رخت خواب پیغمبر در لیلة المبیت خابیده و خون دل و حیات خود را در راه پیغمبر بذل و ایثار نموده باشد غیر از من؟ گفتند نه. فرمود شما را به خدا سوگند، آیا در میان شما کسی هست که در موقع جنگ جبرائیل طرف راست او و میکائیل طرف چپ او باشد غیر از من؟ گفتند نه. فرمود شما را به خدا سوگند، آیا در میان شما کسی هست که خدا امر به مودت او نموده باشد آنجا که گفته قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا غیر از من؟ گفتند نه. فرمود شما را به خدا سوگند، آیا در میان شما کسی هست که خدا در کتابش او را تطهیر نموده باشد آنجا که گفته انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا غیر از من و اهل بیت من؟ گفتند نه. فرمود سوگند به خدا، آیا در میان شما کسی هست که رسول خدا در روز قدیر خم دست او را گرفته باشد و گفته باشد من کنت مولا فعلی مولا اللهم وال من والا و آد من آدا غیر از من؟ گفتند نه. فرمود شما را به خدا سوگند، آیا در میان شما کسی هست که سه سهم نصیب او باشد، یک سهم به جهت قرابت رسول خدا و یک سهم به جهت اختصاص به رسول خدا و یک سهم به جهت هجرت غیر از من؟ گفتند نه. فرمود شما را به خدا سوگند، آیا در میان شما کسی هست که خدا و رسول خدا در خانه او را به مسجد باز گذاردند آن وقتی که همه درها را بستند غیر از من؟ تا جایی که عموی من برخاست و گفت یا رسول الله دستور فرمودی همه درها را ببندند اما در علی را باز گذاردی. حضرت رسول فرمود سوگند به خدا من علی را در مسجد جا و مقام ندادم، خدا او را مقام داد و شما را خارج کرد؟ همه گفتند ای علی راست میگویی. حضرت فرمود بار پروردگارا شاهد باش و خداوند شاهد کافی است. سوم استشهاد حضرت فاطمه زهرا به آیه تطهیر راجع به فدک. سلیم ابن قیس گوید من به مسجد پیغمبر رفتم و در آنجا حلقه ای از مردم نشسته بودند که آنها همه هاشمی بودند، غیر از سلمان و ابوذر و مقداد و محمد ابن ابوبکر و عمر ابن ابی سلمه و قیس ابن سعد ابن عباده. عباس به امیرالمؤمنین علیه السلام عرض کرد میدانی به چه علت عمر از جمیع کارگردانان و عمالش در شهرها غرامت گرفت و حقوق آنها را کم کرد مگر قنفذ را؟ حضرت نگاهی به اطراف کرد و اشک در چشمانش حلقه زد و سپس فرمود به علت آن که قنفذ با تازیانه چنان ضربه ای بر بازوی زهرا وارد آورد که تا زمان مرگ زهرا آثار آن تازیانه مانند دمل متورم بود. و پس از آن می فرماید عجب است از این امت که محبت این مرد و رفیقش را در دل دارند و در مقابل تمام کارهای او سر تسلیم فرود می آورند. اگر عمال و کارکنان او خائن بودند و این مال را به خیانت تصرف کردند، بر او جایز نبود که مقداری از آن را در دست آنها باقی گذارد، چون مال فیع و حق مسلمانان است و جایز نبود که نصفش را بگیرد و نصفش را در دست آنان بگذارد. و اگر کارکنان و مأمورین او خائن نبودند، حق نداشت که از اموال آنها چیزی بگیرد، نه کم و نه زیاد. این مرد نصف اموال آنان را گرفت بدون حجت شرعی. اگر فرزن مال در دست آنان خیانت هم بود، چون ظاهراً در ید آنها و در تصرف آنها بود، بدون قیام بینه و گواهی شهود جایز نبود از دست آنان برو باید. و عجیبتر آن که پس از این عمل باز تمام عمال و کارکنان را به پست‌های خودشان اعاده داد و آنها را منصوب نمود، در حالی که اگر خیانتی از آنها سرزده بود، دیگر جایز نبود آنها را به کار خود منصوب کند. آنگاه امیرالمؤمنین از حوادثی که به دست او پدید آمد و تغییراتی که او در سنت پیغمبر اکرم داد بیان می‌فرماید تا میرسد به داستان فدک که فاطمه علیه السلام در آن وقتی که می‌خواستند فدک را از او بگیرند گفت: مگر فدک در دست من نیست و من صاحب ید نیستم و وکیل من در فدک نیست و من در حیات رسول خدا از قله آن استفاده نمی کردم. آن دو نفر گفتند: ولی. فاطمه گفت: پس چرا در ملکیت فدک از من بیانه می خواهید و بر چیزی که در دست من است گواه می طلبید؟ گفتند: چون مال مسلمین است، اگر بیانه و شاهد بیاوری از آن توست، وگرنه ما آن را به تو نخواهیم داد. فاطمه در حالی که همه مردم در اطراف او بوده و گوش می دادند گفت: شما می خواهید عمل پیغمبر را با کردار خود نسخ و باطل کنید و در میان ما اهل بیت حکمی برخلاف حکم سایر مسلمین بنمایید. ای مردم، گوش فرا دارید و اعمال و بدعتهای آنان را نظر کنید. سپس به آن دو گفت: بگویید اگر من ادعا کنم که آنچه در تحت تصرف مسلمانان است و اموالی که از آن آنهاست ملک من است، شما از من گواه می خواهید یا از آنان؟ گفتند: البته از تو گواه می خواهیم، چون در تصرف تو نیست. فاطمه گفت: اگر تمام مسلمانان ادعا کنند که آنچه در تصرف من است مال آنهاست، شما از من گواه می خواهید یا از آنان؟ در این حال که حجت فاطمه قاطع شد و از جواب فرو ماندند، عمر به غضب در آمد و گفت: این مال مال مسلمانان است و زمین مسلمانان است، منتها در دست فاطمه بوده و از قلش بهرمند می شده است. اگر فاطمه اقامه بیانه کند و گواه آورد بر مدعای خود و بر آنکه رسول خدا این مال را به او بخشیده در حالی که فیع و مال مسلمانان بوده است، ما در آن نظری خواهیم نمود. فاطمه گفت: کافی است سخن. شما را به خدا سوگند، آیا نشنیدید که رسول خدا فرمود فاطمه خانم و سیده زنان بهشت است؟ گفتند: آری، ما از پیغمبر شنیدیم. فاطمه گفت: آیا سیده زنان بهشت ادعای باطل می کند و چیزی که مال او نیست و مال مردم است می خواهد بگیرد؟ اگر چهار نفر بر علیه من گواهی به عمل زشتی دهند یا دو مرد شهادت به دزدی دهند، آیا شما تصدیق آنها را می نمایید؟ ابوبکر ساکت شد، لیکن عمر پاسخ داد: بلی، تصدیق می کنیم و حد بر تو جاری می نماییم. فاطمه گفت: دروغ گفتی و لعامت باطن خود را بروز دادی، مگر آنکه اقرار کنی که تو بر دین محمد نیستی. آن کسی که جایز بداند بر سیده زنان اهل بهشت طبق گفتار پیغمبرش حد جاری کند، ملعون و کافر و از رحمت خدا دور است، و کافر است بر دین پیغمبرش محمد صلی الله علیه و آله و سلم ان من اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا لا تجوز علیهم شهاده لانهم معصومون من کل سوء مطهرون من کل فاحشه. آن کسانی که خداوند رجس و پلیدی را از آنها برده و از هر عیب مصون و مبرا داشته است، جایز نیست گواهی گواهان را بر علیه آنها پذیرفت، چون آنها معصوم و پاکیزه اند از هر زشتی و مبرا و مصونند از هر عمل قبیح. ای عمر، به من بگو اگر جماعتی گواهی به شرک یا کفر یا عمل قبیحی دهند درباره این افرادی که خدا آنها را در این آیه تطهیر مخاطب قرار داده و آنها را اهل بیت شمرده است، یا درباره یکی از آنها چنین گواهی دهد، آیا مسلمانان می توانند از آنها تبری جویند و حد شرک و کفر یا حد آن عمل قبیح را بر آنان جاری کنند؟ عمر گفت بلی، اهل بیت که مورد این آیه هستند با سایر مردم در این جهت مساوی هستند. فاطمه گفت دروغ گفتی، ما هم و سائر الناس سواء لان الله عصمهم و انزل عصمتهم و تطهيرهم و اذهب عنهم الرجس فمن صدق عليهم فانما يكذب الله و رسوله. ایشان با سایر افراد مردم یکسان نیستند، چون خداوند آنها را معصوم از گناه و از هر عمل زشتی قرار داده و عصمت آنان را در قرآن مجید بیان فرموده و مردم را هشدار داده که آنها پاک و پاکیزه اند و از هر آلودگی و زشتی مبرا و مصون. پس هر کس بر علیه آنان سخنی را تصدیق کند، خدا و رسولش را تکذیب نموده است. چون مطلب به اینجا رسید و احتجاج قوی و مستدل فاطمه راه جواب را بر آنان بست، ابوبکر به عمر گفت تو را به خدا سوگند می دهم که ساکت شوی. تا آخر حدیث. چهارم، استشهاد حضرت امام حسن علیه السلام به آیه تطهیر، و آن در سه موضع است. اول، هنگام رحلت امیرالمؤمنین علیه السلام، پس از فراغت از دفن آن حضرت به مسجد کوفه در آمده و در حالی که انبوه جمعیت مسجد را فرا گرفته بود، حضرت امام حسن علیه السلام خطبه می خوانند و قدری از حالات امیرالمؤمنین را شرح می دهند و پس از خطبه تمام افراد جمعیت با آن حضرت به خلافت بیعت می کنند. از جمله فرمایشات آن حضرت در این خطبه استشهاد به آیه تطهیر است درباره خود. محمد ابن عباس ابن ماهیار که در نزد شیعه از موثقین است، در تفسیر قرآن که راجع به آیات نازله در حق اهل بیت نوشته است، با سند متصل خود از عمر ابن علی ابن ابی طالب روایت کند، قال خطب الحسن ابن علی علیهما السلام الناس حين قتل علی علیه السلام فقال قبض في هذه الليله رجل لم يسبقه الاولون ولا يدركه الاخرون ما ترك على ظهر الارض صفراء ولا بيضاء الا 700 درهم فزلت من عطائه اراد ان يبتاع بها خادما لاهله. عمر ابن علی که برادر حضرت امام حسن علیه السلام است گوید چون پدرم کشته شد، حضرت حسن ابن علی علیه السلام مردم را مخاطب قرار داده و چنین خطبه خواند: در این شب کسی به سوی خدا رفت و جانش به عالم قدس پرواز کرد که سابقین نتوانستند در راه خدا از او پیشی گیرند و آخرین نتوانستند خود را به مقام و منزلت او برسانند. از دنیا رفت و زرد و سفیدی باقی نگذاشت، مراد طلا و نقره است، مگر 700 درهم که از سهمیه او از بیت المال زیاد آمده بود و میخواست برای اهل خود خادمی بخرد. ثم قال ایها الناس من عرفنی فقد عرفنی و من لم یعرفنی فانا الحسن ابن علی و انا ابن البشیر النذیر و داعی الی الله باذنه و السراج المنیر انا من اهل البيت الذي كان ينزل فيه جبرائيل و يسعد و انا من اهل البيت الذين اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا. سپس فرمود ای جماعت مردم، هر کس مرا میشناسد که میشناسد و هر کس که مرا نمیشناسد بداند من حسن ابن علی هستم و من فرزند رسول خدا، بشارت دهنده به رحمت خدا و ترساننده از عذاب خدا و دعوت کننده به سوی خدا و فرزند آن چراغ درخشانم. من از خاندانی هستم که جبرائیل در آنجا فرود می آمد و بالا می رفت و من از خاندانی هستم که آنها را خداوند از هر گونه آلودگی و زشتی پاک نموده و از هر عیب و نقصی مسون و پاکیزه داشته است. احتجاج دوم حضرت امام حسن به آیه تطهیر در وقتی است که با معاویه صلح کردند و بر منبر رفته و خطبه بلیغ و بسیار مفصلی را بیان فرمودند و در آن جمیع مناقب و فضائل خود را بیان کردند. این خطبه را شیخ در امالی با دو سند نقل کرده است. با سند اول از حضرت علی ابن الحسین زین العابدین علیهم السلام روایت کرده است و این خطبه بسیار مفصل است و در آن حضرت فضائل خود را شرح می دهد تا آن که می فرماید معاشر الناس بشنوید، برای شما قلبها و گوشهاییست، پس فرا گیرید. ما اهل بیتی هستیم که خداوند ما را به اسلام مکرم داشت و ما را اختیار کرده و برگزیده و انتخاب فرموده و هر گونه رجس و ناپاکی را از ما زدوده و ما را پاک و بی عیب قرار داده است. رجس شک است. ما هیچگاه در خدا و دین خدا شک نیاوردیم و ما را از هر گونه سستی فکر و ضعف اندیشه و عیبی پاک نموده است و پدران ما را تا آدم ابوالبشر پاک و خالص قرار داده و به دین نعمت سرفراز نموده است. هیچگاه مردم به دو دسته نشدند مگر آن که ما را در آن دسته بهتر و پاکیزه تر قرار داد. پس امور به جریان افتاد و روزگارها گذشت و سپس آن حضرت به دنبال این مطلب مشروحاً بقیه مناقب خود را بیان می کند تا آنکه می فرماید ما اهل رسول خدا هستیم و گوشت او و خون او و جان او و ما از او هستیم و او از ماست و خداوند تعالی فرموده حقاً که خداوند فقط اراده فرموده که از شما خاندان اهل بیت هر آلودگی را پاک کند و هر عیب و نقصی را برطرف کند. و چون آیه تطهیر نازل شد پیغمبر ما را جمع کرد، مرا و برادرم را و مادرم را و پدرم را، با خود همگی را در زیر کساء خیبری که مال ام سلمه بود قرار داد و این واقعه در حجره ام سلمه اتفاق افتاد و در روزی که نوبت او بود و سپس عرض کرد بار پروردگارا اینان اهل بیت من هستند و اینان اهل من و عترت من هستند. پلیدی و زشتی را از آنها بزدا و پاک و طاهرشان قرار ده. در این حال ام سلمه گفت ای رسول خدا من هم با آنها داخل شوم؟ رسول خدا فرمود خدا تو را رحمت کند، تو بر طریقه خیری و عاقبت به خیر خواهی بود و چقدر از تو خوشنود هستم، ولیکن این مقام اختصاص به من و اینها دارد. و پس از این قضیه رسول خدا تا آخر عمر که خدا جانش را به سوی خود قبض نمود، هر روز صبح هنگام طلوع صبح نزد ما می آمد و می گفت نماز، خدا شما را رحمت کند، این است و جز این نیست که خداوند مشیتش بر آن تعلق گرفته که شما اهل بیت را از هر رجس و خرابی دور کند و پاک و منزه و مقدس قرار دهد. احتجاج سوم امام حسن علیه السلام به آیه تطهیر در وقتی است که در جنگ با معاویه به ران آن حضرت خنجر زدند. پس از بهبودی حضرت خطبه‌ای خواندند. این خطبه را از عامه، هیثمی و ابن کثیر با مختصر اختلافی در لفظ آوردند و ما به عبارت هیثمی بیان می‌کنیم. ان الحسن ابن علی حين قتل علی استخلف فبینا هو یصلی بالناس اذ وصب رجل فتعنه بخنجر فی ورکه فتمرز منها اشهرا ثم قام فخطب علی المنبر. و سپس هیثمی گوید این حدیث را طبرانی روایت کرده و روات حدیث از موثقین هستند. حضرت امام حسن علیه السلام بعد از شهادت پدرش که به خلافت رسید، در وقتی که با مردم نماز جماعت می‌خواند، ناگهان مردی جست و با خنجر بر ران آن حضرت وارد کرد. حضرت چند ماه مریض شدند و پس از بهبودی به مسجد آمده و خطبه بر منبر خواندند. فقال یا اهل العراق اتقوا الله فینا فإنا أمراؤكم وزيفانكم ونحن أهل البيت الذي قال الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فما زال يومئذ يتكلم حتى ما نرى في المسجد إلا باكيا. و گفتند ای اهل عراق، از خدا بپرهیزید و درباره ما اهل بیت چنین مکنید، زیرا که ما امیران و میهمانان شما هستیم و ما همان خاندانی هستیم که خداوند فرموده فقط خداوند اراده کرده است که از شما خاندان هر گونه پلیدی را بزداید و پاک و پاکیزه گرداند. راوی گوید پس پیوسته آن حضرت در آن روز به سخنرانی خود ادامه داد تا اینکه ما کسی را در مسجد نمی دیدیم جز اینکه گریه می کرد. پنجم، استشهاد حضرت سید الشهدا علیه السلام به آیه تطهیر در اشعاری که به آن حضرت نسبت می دهند که در روز عاشورا در مقابل لشکر خوانده اند و صدرش این است: کفر القوم و قد من رغبوا عن ثواب الله رب الثقلینی، تا آنکه حالات خود را و مناقب و مفاخر خود را می شمرد تا به اینجا که می فرماید نحن اصحاب الکساء خمستنا قد ملکنا شرقها والمغربین ثم جبریل لنا سادسنا ولنا البیت کذا والمشعرین. ما اصحاب کسا هستیم که هر پنج نفر ما در زیر کسا جمع شدیم و مشرق و مغرب شرف و فضیلت از آن ماست و غیر از ما در زیر کسا شخص دیگری نبود مگر جبرائیل فرشته سماوی که ششمین ما بود و همچنین بیت الله الحرام و عرفات و مشعر خانه های ماست. و نیز حضرت امام حسین چند جا خود را جزء اهل بیت شمردند، از جمله در آن وقتی که حضرت مسلم در سفر به عراق تردید نموده و کاغذی به آن حضرت نوشت و نسبت به این سفر تطیر زده و به فال بد گرفت. حضرت در پاسخ او نوشتند یبن الام انی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول ما منا اهل البیت من یتطیر و لا یتطیر به فاذا قرأت کتابی فامض علی ما امرتک و السلام علیک و رحمت الله و برکاته. ای پسر عمو، من از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که می فرمود هیچ کس از ما اهل بیت نیست که فال بد زند و نه به او فال بد زنند. چون نامه مرا خواندی به دنبال آنچه که به تو امر کردم برو و سلام خدا و رحمت خدا و برکات خدا بر تو باد. و از جمله در خطبه‌ای که در مکه هنگام عزم حرکت به کربلا بیان کردند، فرمودند رضا الله رضانا اهل البیت، نصبر علی بلائه و یوفینا اجور الصابرین. رضای خدا رضای ما اهل بیت است، بر امتحان و بلای او شکیبا خواهیم بود و او به ما مزد صابران را عنایت خواهد نمود. و از جمله در خطبه‌ای که در شب عاشورا خواندند و اعلان کردند که هر کس می‌خواهد برود برود، فرمودند والآن لم یکن لهم مقصد الا قتلی و قتل من یجاهد بین یدی و سبی حریمی بعد سلبهم و اخشا انکم ما تعلمون او تعلمون و تستحیون والخدع عندنا اهل البيت محرم فمن كره منكم ذلك فلينصرف الى اخر الخطبه. فرمود و حالا این قوم مقصدی ندارند جز کشتن من و کشتن افرادی که در رکاب من با آنها مجاهده و جنگ کنند و نیتی ندارند جز اسیر کردن زنان و طفلان من بعد از غارت کردن آنها، و من خوف دارم که شاید شما این معنی را ندانید یا بدانید ولیکن از روی حیا و شرم در نزد من درنگ نموده اید. خدعه و مکر در نزد ما اهل بیت رسول خدا حرام است. حقیقت مطلب بدون روپوش این است که هر کس می خواهد برود و ماندن و کشته شدن را ناپسند می داند باید برود. ششم، استشهاد حضرت سجاد علیه السلام به آیه تطهیر. سید ابن طاووس در لحوف گوید چون اسرا را در شام آوردند، همینطور مردم آنها را نظاره و تماشا می کردند تا بر همین منوال آنها را آوردند در باب دمشق و آنها را پهلوی پله در مسجد دمشق، همان جایی که همیشه اسیران را در آنجا متوقف می کردند، توقف دادند. در این حال پیرمردی به ایالات آن حضرت نزدیک شده گفت الحمدلله الذی قتلکم و اهلککم و اراح البلاد عن رجالکم و امکن امیر المؤمنین منکم. پیرمرد به اسیران آل محمد گفت شکر و حمد اختصاص به خدایی دارد که شما را کشت و هلاک کرد و شهرها را از شر مردان شما خلاص کرد و امیر المؤمنین یزید را بر شما چیره ساخت. فقال له علی ابن الحسین علیهما السلام یا شیخ هل قرأت القرآن؟ قال نعم. قال فهل عرفت هذه الآیه؟ قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا. قال الشیخ نعم قد قرأت ذلك. فقال علی علیه السلام فنحن القربا یا شیخ. در این حال حضرت علی ابن الحسین زین العابدین علیهما السلام به آن شیخ گفتند ای شیخ، آیا قرآن خوانده‌ای؟ عرض کرد بلی. حضرت فرمود آیا این آیه را خوانده‌ای که خدا میگوید ای پیغمبر به مردم بگو من از شما هیچ مزد رسالت نمیخواهم مگر آن که با ذوی القربای من مودت کنید؟ شیخ گفت بلی، این آیه را خواندم. حضرت فرمود ما ذوی القربای پیغمبریم ای پیر مرد، فهل قرأت فی بنی اسرائیل و آت ذوی القربا حقه؟ فقال الشیخ قد قرأت. فقال علی ابن الحسین علیه السلام فنحن القربا یا شیخ. ای شیخ، آیا در سوره بنی اسرائیل این آیه را خوانده‌ای به ذوی القربا حق آنان را بده؟ شیخ عرض کرد بلی خواندم. حضرت فرمود ما نزدیکان و ذوی القربا هستیم. فهل قرأت هذه الآیه و اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول ولذی القربا؟ قال نعم. فقال له علی علیه السلام فنحن القربا یا شیخ. ای شیخ، آیا این آیه را خوانده ای؟ ای مردم، بدانید که آنچه را بهره و غنیمت میبرید خمس آن اختصاص به خدا و رسول و ذوی القربا دارد؟ عرض کرد بلی. حضرت فرمود ما ذوی القربا و نزدیکان پیغمبریم. فهل قرأت هذه الآیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا؟ قال الشیخ قد قرأت ذلک. فقال علی علیه السلام فنحن اهل البیت الذین خصصنا الله بآیت الطهاره یا شیخ. ای شیخ، آیا این آیه را خوانده ای؟ خدا اراده کرده است که از شما خاندان رسالت هر گونه رجس و پلیدی را ببرد و پاکیزه و منزه و مقدس گرداند؟ شیخ گفت این آیه را خواندم. حضرت فرمود ما اهل بیتی هستیم که خدا ما را به آیه تطهیر اختصاص داده است. ای شیخ، قال الراوی فبقی الشیخ ساکتا نادما علی ما تکلم به و قال بالله انکم هم. فقال علی ابن الحسین علیهما السلام تالله انا لنحن هم من غیر شک و حق جدنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انا لنحن هم. راوی میگوید شیخ بعد از شنیدن این کلمات از حضرت سجاد علیه السلام متحیر و ساکت و پشیمان به حال خود ماند و از آنچه گفته بود سخت در اضطراب رو به حضرت نموده گفت شما را به خدا سوگند شما اهل بیت پیغمبرید؟ حضرت فرمودند به خدا سوگند ما اهل بیت پیغمبریم بدون شک و به حق رسول خدا که جد ماست سوگند که ما اهل بیت پیغمبریم. فبک الشیخ و رما امامته ثم رفع رأسه الی السماء و قال اللهم انا نبرأ الیک من عدو آل محمد علیهم السلام من جن و انس. ثم قال حلی من توبه؟ فقال له نعم ان تبت تاب الله علیک و انت معنا. فقال انا تائب. فبلغ یزید ابن معاویه حدیث الشیخ فامر بهی فقتل. شیخ شروع کرد به گریه کردن و امامه خود را به زمین زد و سر خود را به آسمان نموده گفت بار پروردگارا، ما بیزاریم از دشمنان آل محمد علیهم السلام، چه از جن باشند و چه از انس. و به حضرت عرض کرد آیا من راهی به سوی توبه دارم و توبه من قبول است؟ حضرت فرمودند بلی، اگر تو به خدا بازگشت کنی خدا نیز به تو نظر عنایت و رحمت خواهد نمود و با ما خواهی بود. شیخ گفت خدایا من توبه کردم. چون این داستان را برای یزید حکایت کردند دستور قتل او را صادر کرد و او را کشتند. باری این قضیه را به همین تفصیل خوارزمی در مقتل با مختصر اختلافی در لفظ نقل می کند و طبری در تفسیر آیه تطهیر و ابن کثیر در تفسیر این آیه فقط همان استشهاد حضرت سجاد را به آیه تطهیر برای آن پیر مرد شامی ذکر کرده اند و نیز آلوسی و سید شرف الدین فقره استشهاد حضرت به آیه مودت قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا را برای شیخ شامی نقل می کنند و سید شرف الدین از طبرانی و کتاب از سوائق المحرقه نقل می کند. هفتم، استشهاد حضرت زینب علیه السلام در مجلس ابن زیاد به آیه تطهیر. چون اسیران آل محمد علیه السلام را داخل در مجلس عبیدالله ابن زیاد کردند و حضرت زینب علیه السلام را به او معرفی کردند، گفت الحمدلله الذی فزحکم و قتلکم و اکذب احدوستکم. فقالت زینب الحمدلله الذی اکرمنا بنبیه محمد صلی الله علیه و آله و سلم و طهرنا من الرجس تطهیرا، انما یفتزه الفاسق و یکذب الفاجر و هو غیرنا والحمدلله. عبیدالله ابن زیاد گفت حمد خدایی را که شما را کشت و رسوا کرد و ادعای باطل و دروغ شما را برملا ساخت. حضرت زینب علیه السلام فرمود حمد خدایی را که ما را به پیغمبرش محمد صلی الله علیه و آله و سلم گرامی داشت و از هر رجس و ناپاکی دور کرده و پاک و پاکیزه قرار داد. جز این نیست که فاسق رسوا می شود و فاجر دروغ می گوید و او به حمد الله غیر ماست. و همچنین در مجلس یزید که خطبه خواند، یزید را بدین کلمات مورد طعن قرار داد که امن العدل یبن الطلقا تخدیرک حرائرک و اماعک و سوقک بنات رسول الله سبایا قد هتکت سطورهن و ابدیت وجوههن تهدو بهن الاعداء من بلد الى بلد و یستشرفهن اهل المناهل والمناقل و یتصفه وجوههن القریب والبعید والدنی والشریف لیس معهن من رجالهن ولی ولا من هماتهن حمی. زینب فرمود آیا از عدل و انصاف است ای فرزند آزاد شدگان که زنان آزاد و کنیزان خود را در پس پرده محفوظ داری، لیکن دختران رسول خدا را اسیروار و آواره در میان مردم سوق دهی، در حالی که چادرهای عصمت آنان را دریده ای و چهره آنان را نمایان ساخته ای و دشمنان آنها را به شدت و تندی از شهر به شهر حرکت دهند و مردمان بیابانی و کوهی بر حال آنها مطلع شوند و با دقت در صورت آنها بنگرند، نزدیک و دور و شریف و پست آنها را نظاره کنند و با آنها مردی نمانده که حمایت کند و سرپرستی نمانده که مراقبت نماید. و کیفه یرتجا مراقبت و من لفظ فوه و اکباد الازکیا و نبت لحمه به دماء شهدا و کیف یستبت او فی بغزنا اهل البیت من نظر الینا به شنف و شنعان و الاهن و الازغان الى آخر الخطبه. و چگونه امید نجابت می رود از کسی که جگرهای پاکان و اولیای خدا را در دهان جویده و سپس بیرون افکنده و گوشت او به خونهای شهیدان روئیده است؟ و چگونه در بغض و عداوت با ما اهل بیت رسول خدا کوتاهی کند کسی که با ما به حقد و خصومت می نگرد و کینه و دشمنی می ورزد؟ هشتم، استشهاد حضرت فاطمه سقرا به آیه تطهیر در شهر کوفه. پس از آنکه حمد خدای را به جا آورده و مفصلا مصائب اهل بیت را شرح می دهد، می فرماید وافتخر بذلک مفتخرکم شعرا نحن قتلنا علیا و بنی علی بسیوف هندیت و رماحی و سبینا نساءهم سبی ترکن و تعناهم فأی نتاهی بفیک ایها القائل الکسکس والاسلب افتخرت بقتل قوم زکاهم و تهرهم و اذهب عنهم الرجز. می فرماید و در این حال افتخار کننده ای از شما به شعر افتخار کرده و چنین می گوید ما علی و فرزندان علی را کشتیم و با شمشیرهای هندی و نیزه‌های تیز نابود ساختیم و زنان آنان را مانند زنان ترک اسیر کردیم و با نیزه‌های خود چگونه بر آنها کوفتیم. ای گوینده این شعر، خاک و سنگ ریزه بر دهانت باد. افتخار می کنی به کشتن قومی که خدا آنها را تزکیه نموده و مطهر و مقدس و منزه قرار داده و پلیدی و آلودگی را از آنان برده است. نهم استشهاد عبدالله ابن عفیف ازدیست به آیه تطهیر. چون ابن زیاد از کار کربلا و قتل و اسارت فارغ شد، به مسجد آمده و خطبه خواند و گفت: شکر خدایی را که حق را ظاهر ساخت و اهل حق را پیروز نمود و امیرالمؤمنین یزید و پیروان او را یاری کرد و کذاب فرزند کذاب را کشت. هنوز عبیدالله ابن زیاد از این جمله نگذشته بود که عبدالله ابن عفیف ازدی که از شیعیان خالص بوده و در جنگ جمل یک چشم خود را از دست داده بود و در جنگ صفین چشم دیگر خود را و در مسجد اعظم کوفه روزها را تا شب به نماز می ایستاد، برخاست و گفت: ای ابن زیاد، تو کذاب و فرزند کذابی و آن کس که به تو این مسند را داده و پدرش. ای دشمن خدا، اولاد پیغمبران را می کشی و بر فراز منبر مسلمانان به این جملات دروغ سخن می گویی؟ راوی این حدیث گوید: ابن زیاد به غضب در آمد و گفت: این سخنگو کیست؟ عبدالله گفت: سخنگو منم ای دشمن خدا. تو می کشی ذریه طاهره ای را که خدا هر گونه رجس و آلودگی را از آنان برده و به مقام طهارت رسانیده است و گمان می کنی که بر دین اسلام هستی؟ واقوسا، کجا هستند اولاد مهاجرین و انصار؟ چرا از امیر طاغی تو یعنی لعین پسر لعین یزید ابن معاویه که به زبان رسول رب العالمین لعنت شده است انتقام نمی کشند؟ فقال: انا المتکلم یا عدو الله، اتقتل الذریه الطاهره التي قد اذهب الله عنهم الرجس و تزعم انك على دين الاسلام؟ واقوسا، اين اولاد المهاجرين والانصار؟ لا ينتقمون من طاقيتك اللئين ابن اللئين على لسان رسول رب العالمين. دهم استشهاد حضرت امام رضا علیه السلام به آیه تطهیر در مقابل مأمون. مرحوم صدوق ابن بابوی با سند متصل خود از ریان ابن سلط از حضرت رضا علیه السلام روایت کند که در پاسخ سؤال مأمون و علما از آن حضرت در فرق بین آل رسول الله و بین امت فرمودند: فکان الوراثه للعترت الطاهره لا لغیرهم. فقال المأمون: من الاترت و طاهره؟ فقال الرضا علیه السلام: الذین وصفهم الله فی کتابه. فقال جل و عز: انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا الی آخر الحدیث. وراثت رسول خدا اختصاص به اترت طاهره دارد و دیگران را در آن سهمی نیست. مأمون گفت: اترت طاهره چه کسانند؟ حضرت رضا علیه السلام فرمود: آن کسانی که پروردگار آنها را در کتابش وصف کرده و فرموده است: خداوند فقط اراده کرده است که از شما خاندان رسالت هر گونه پلیدی و زشتی را زدوده و به مقام قدس و طهارت برساند. یازدهم استشهاد سعد وقاص به آیه تطهیر در مقابل معاویه. شیخ طوسی در امالی با سند متصل خود از ابن عباس روایت می کند که معاویه در زیتوا بود و من نزد او بودم که سعد وقاص آمد و بر او سلام کرد. معاویه گفت ای اهل شام، این سعد است و این دوست علی است. مردم شام سر خود را تکان داده و شروع کردند به سب امیر المؤمنین علیه السلام. سعد گریه کرد. معاویه گفت چرا گریه می کنی؟ سعد گفت چرا گریه نکنم برای مردی از اصحاب رسول خدا که مردم او را در نزد تو سب می کنند و من قدرت بر تغییر این سنت ندارم. در علی مزایایی بود که اگر یکی از آنها در من بود از دنیا و مافیها برای من بهتر بود. یکی از آنها این که یک مرد از اهالی یمن که مدعی بود علی به او جفا کرده است به علی گفت شکایت تو را نزد رسول خدا خواهم برد. آن مرد بر پیغمبر وارد شد و نزد حضرت رسول اکرم راجع به امیرالمؤمنین صحبت کرد. حضرت فرمودند تو را به خدایی که کتاب را به حق بر من فرستاد و اختصاص به رسالت داده است، آیا از روی غضب این مطالب را درباره علی میگویی؟ عرض کرد بلی. حضرت فرمودند آیا نمیدانی که من نسبت به مؤمنین صاحب اختیار هستم و بر آنها نسبت به خود آنها اولویت دارم؟ عرض کرد بلی. حضرت فرمودند کسی که من مولا و صاحب اختیار او هستم، علی مولا و صاحب اختیار اوست. و دیگر آنکه در روز خیبر عمر ابن الخطاب را برای جنگ فرمان داد. او و تمام لشکریانش فرار کردند. حضرت رسول الله فرمودند هر آینه رایت جنگ را به انسانی خواهم سپرد که خدا و رسول را دوست داشته باشد و خدا و رسول او را دوست داشته باشند. مسلمانان همه دست از جنگ برداشته و منتظر فرمان آن حضرت بودند و علی علیه السلام مبتلا به درد چشم بود. حضرت رسول او را طلبیدند و گفتند رایت را بگیر. امیر المؤمنین عرض کرد یا رسول الله، میبینی چشمان من چگونه درد میکند؟ حضرت رسول اکرم با آب دهان خود به چشمهای او مالیدند. علی برخاست و علم جنگ را به دست گرفت و رفت و خداوند فتح را به دست او قرار داد. سوم آن که در بعضی از جنگها که پیغمبر رفت علی را به جای خود گذاشت. علی عرض کرد یا رسول الله، مرا با زنان و طفلان گذاردی؟ حضرت رسول فرمودند آیا راضی نیستی که نسبت تو با من به منزله نسبت هارون برادر موسی باشد با موسی؟ با این تفاوت که بعد از من پیغمبری نیست؟ و چهارم آنکه پیغمبر همه درهای اصحاب را به مسجد بستند مگر در خانه علی را. پنجم آنکه آیه تطهیر نازل شد. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. پس رسول خدا علی را طلبیدند و حسن و حسین و فاطمه علیهم السلام را طلبیدند. فقال اللهم هؤلاء اهلی فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. و نسائی در خصائص از سعد درباره مناقب امیرالمؤمنین سه خصلت نقل می‌کند. یکی اعطاء رایت در روز خیبر و دیگری حدیث منزلت و سوم آیه تطهیر و می‌گوید که معاویه به سعد ابن وقاص امر کرد که علی را سب کند و سعد امتناع کرد و به این سه فضیلت علی را ستود. و مشابه استشهاد مذکور را حاکم در مستدرک و تهاوی و ابن جریر طبری و ابن کثیر در تفسیر آیه تطهیر از سعد وقاص روایت کردند. دوازدهم استشهاد ابن عباس به آیه تطهیر در نزد 9 نفر وارد شونده. احمد حنبل با اسناد خود از ابن میمون نقل می کند که می گوید من در نزد ابن عباس نشسته بودم که 9 نفر بر او وارد شدند و چون این خبر بسیار مفصل است، مرحوم سید بهرانی می فرماید ما همه آن را در باب قدیر خم نقل کرده ایم و ده خصلتی را که ابن عباس در این حدیث برای امیرالمؤمنین نقل می کند در باب حدیث رایت ذکر کرده ایم. ولذا در این باب که باب آیه تطهیر است به همان فقره از حدیث که راجع به آیه تطهیر است اکتفا می شود. ابن عباس گوید رسول خدا لباسش را برداشت و بر سر علی و فاطمه و حسن و حسین افکند و فرمود خدا فقط اراده کرده است که هر گونه رجسی را از شما بزداید و شما را منزه و مقدس از جمیع عیوب قرار دهد. و طبری در تاریخ خود بحث ابن عباس را با عمر راجع به نبوت و خلافت که بیان می کند و عمر می گوید قریش امتناع داشت از اینکه نبوت و خلافت در یک خاندان جمع شود و جواب محکم و متین ابن عباس را به او عمر به ابن عباس می گوید ای ابن عباس به من رسیده است که تو گفتی خلافت را از ما خاندان بنی هاشم از روی ظلم و حسد ربودند. ابن عباس در جواب گفت اما این که گفتی از روی ظلم صحیح و مطلبی واضح است که هر جاهل و شخص با تجربه و کار کرده ای می فهمد. و اما این که گفتی از روی حسد به درستی که ابلیس به آدم حسد کرد و ما فرزندان آدم نیز مورد حسد واقع شده ایم. عمر گفت هیهات سوگند به خدا ای بنی هاشم در دلهای شما حسدی است که بر نمی گردد و کینه و قشی است که از بین نمی رود. ابن عباس گفت آرام باش ای عمر. به دلهای مردمی که خداوند هر گونه آلودگی و عیبی را از آنان زدوده و پاک و مطهر و مقدس نموده است چنین نسبت ناروایی مده. عمر گفت ای ابن عباس از نزد من برخیز و دور شو. ابن عباس گفت برمیخیزم. و همین که برخاست عمر از او خجالت کشید و گفت ای ابن عباس بر جایت بنشین. سوگند به خدا من مراعات حال تو را می کنم و دوستدار خرسندی تو هستم. ابن عباس گفت ای امیرالمؤمنین یعنی ای عمر من بر تو حقی دارم و بر هر مسلمان حقی دارم. اگر کسی حرف مرا شنید و به کار بست و اندرز من در او اثر کرد خودش بهره و حظ خود را دریافت کرده است. و اگر نشنید و به نظر بی اهمیتی تلقی کرد خودش حظ و بهره خود را ضایع کرده است. و همچنین از احمد حنبل روایت است با سند خود از عمرو بن میمون که می گوید من در نزد ابن عباس نشسته بودم ناگهان جماعتی که 9 نفر بودند وارد شدند و گفتند ای ابن عباس یا با ما بیا در مکانی خلوت و یا افرادی که در اینجا هستند بگو بروند و ما تنها با تو مذاکره داریم. ابن عباس گفت بلکه من با شما در جای خلوت می آیم. و در آن وقت ابن عباس نابینا نشده و چشمش صحیح بود. می گوید ابن عباس رفت و آنها با ابن عباس به صحبت و حدیث مبادرت نموده مطالبی گفتند که ما ندانستیم چه بود. اما همین که ابن عباس نزد ما آمد دیدیم جامعه خود را می تکاند. کنایه از براعت و بیزاری گفتار آنان است. و می گوید اف و توف اینها عیب مردی را می گویند که 10 خصلت بی نظیر خدا به او عنایت نموده است. آنگاه ابن عباس یکایک از آن صفات و مزایا را می شمرد تا آنکه می گوید و رسول خدا لباس خود را برداشته و بر سر او و فاطمه و حسن و حسین انداخته و گفت خداوند فقط اراده کرده است که از شما خاندان رسالت هر گونه عیب و رجسی را برطرف گرداند و شما را پاک و منزه و مبرا از جمیع عیوب قرار دهد. 13 استشهاد ام سلمه به آیه تطهیر. اول استشهاد اوست به این آیه در عصمت امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی که عمره همدانیه نزد او آمده و از حال امیرالمؤمنین بعد از شهادت آن حضرت سؤال کرد. طحاوی در کتاب مشکل الآثار گفته است عمره همدانیه گوید من بر ام سلمه وارد شدم و سلام کردم. گفت که هستی؟ گفتم من عمره همدانیه هستم ای ام المؤمنین. مرا از حالات این مردی که در میان ما او را کشتند، مقصود علی ابن ابی طالب است، آگاه کن، چون بعضی از مردم دوستدار او هستند و بعضی دشمن او هستند و بغض او را در دل دارند. ام سلمه گفت تو آیا او را دوست می‌داری یا دشمن؟ گفتم نه دوست دارم و نه دشمن. ام سلمه در اینجا مطالبی را بیان کرد که در کتاب نوشته شده و جایش را خالی گذاردند. گفت پس در آن وقت خدا این آیه را فرستاد که خدا فقط اراده کرده است شما خاندان رسالت را از هر زشتی و پریدی پاک نموده و از هر عیب و علتی مسون دارد. من عرض کردم یا رسول الله من هم از اهل بیت هستم. حضرت فرمود تو در نزد خدا صاحب درجه‌ای هستی. سوگند به خدا دوست داشتم که پیغمبر جواب مرا بله بدهد و مرا از اهل بیت قرار دهد. اگر چنین می گفت برای من از تمام روی زمین و جاهایی که آفتاب بر آن می تابد بهتر بود. دوم استشهاد اوست به این آیه در قسمت امام حسین در وقتی که خبر شهادت آن حضرت را آوردند. در مسند احمد حنبل با سلسله سند خود روایت می کند از عبدالحمید ابن مهران از سهل که سهل می گوید چون خبر شهادت حضرت سید الشهدا علیه السلام به مدینه رسید ام سلمه مردم عراق را لعنت کرد و گفت کشتند فرزند پیغمبر را، خدا بکشد آنها را، او را فریفتند و ذلیل کردند، خدا آنها را لعنت کند. من در وقتی که فاطمه علیه السلام حریره در دیگ سنگی پخته و در طبقی نهاده سبحانه برای پیغمبر آورده بود و در مقابل آن حضرت نهاد، دیدم که رسول خدا 5 تن را با هم مجتمع نموده و داستان کسا را بیان می کند و بعد می گوید کسایی که فراش من بود و خیبری بود از زیر پای من کشید، همان کسایی که فراش ما در مدینه در وقت خوابیدن بود. آنگاه آن را پیچید و 2 طرف آن را گرفت و بر سر آنان قرار داد و با دست خود به سوی خدا اشاره‌ای نمود و در دعا گفت بار پروردگارا ایشان اهل بیت من هستند، آنها را از هر عیبی مسون بدار و هر قذارت و کدورتی را از آنان برطرف گردان.